بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن در سومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌ها، سلام، وقت شما بخیر باشه. از ته دل سلام میدیم به حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها که در شام غریبان حضرتش قرار داریم. انشالله که ما همراهی باشید تا حوالی ساعت 6 صبح. و اما ترنم آیات به مدت حدود 29 دقیقه.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام، وقت بخیر خدمت عزیزان همراه برنامه ترنم و آیات. خیلی خوش آمدید به این برنامه و امیدواریم که به برکت همراهی با آیات حضرت حق ساعات و لحظات و دقایق پربرکتی رو پیش رو داشته باشیم و فهممون از آیات و لذتمون از این همراهی روز افزون باشه ان شاء الله تعالی. انسان تو زندگی به هر صورت یکی از چیزهایی که بهش انرژی میده، انگیزه میده که در واقع با نشاط بیشتر لحظات زندگیشو دنبال بکنه و رو به جلو حرکت بکنه، این هست که دقایق و لحظات عمرش و کارهایی که میکنه، فرایندی که طی میکنه، لذت بخش باشه براش. و یکی از چیزهایی که اگر فهمش ایجاد بشه این لذت رو چندین و چند برابر میکنه، همین فهم از نغماتی است که در تلاوت آیات به کار میره. در کنار مفاهیم وقتی اینها قرار میگیره، لذت رو چندین و چند برابر میکنه. ما در ترنم آیات همونطور که خبر دارید به تحلیل محتوا محور تلاوت‌های آیات قرآن کریم می‌پردازیم. این برنامه در ادامه یکی دو برنامه گذشته به آیات 35 و 36 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و تحلیل محتوا محور تلاوت‌های قرآن معروف جهان اسلام که این آیات رو تلاوت کردن می‌پردازه. دو استاد عزیزم، جناب استاد پویا و جناب استاد ابوالقاسم حضور دارن. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. استاد پویا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما علی اسوادی و عرض سلام و ادب خدمت استاد ابوالقاسمی بزرگوار و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید، خدا قوت، التماس دعا و امثال اینها خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن همراهان گرامی. ترنم آیات از خداوند منان مسئله داریم، اون چرا که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش به مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بدیم
ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. استاد القاسمی عزیز سلام، خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت علی و جناب استاد
بزرگوار. شما خیلی ممنونم. ما جلسه گذشته تلاوت استاد منشاوی رو شنیدیم که خیلی حظ بردیم و خیلی کیف کردیم، خیلی از نکته‌هایی که شما هم فرمودید استفاده کردیم. یه پیشنهادی رو جلسه پیش شما مطرح کردید اول برنامه، بسیار به نظر من هم پیشنهاد جالبی است و امیدوارم که استقبال عزیزان که تا الان هم همین رو نشون داده کمک بکنه که این مسیر رو بتونیم خوب پیش بریم. فرصت برنامه می ضروره که بیشتر این قسمت رو بتونیم استفاده کنیم و اون همین هستش که دوستانی که به هر صورت در همراهی با ترنم آیات کمابیش صاحب نظر شدن و می توانند در تحلیل محتوا محور تلاوتایی که شنیده می شود اونها هم همراهی کنند، منت بگذارن در طول زمان پخش برنامه در این ساعتی که داره صدای ما به گوش شما میرسه با 30100 پیامک داشته باشید و نام شریفتون رو، عنوان ترنم آیات و علاقمندی به مشارکت در برنامه رو قید بفرمایید در پیامکتون. دوستانمون انشاءالله متعاقبا با شما تماس خواهند داشت و از نظرات شما در تحلیل آیاتی که در برنامه پخش می شود هم استفاده خواهیم کرد در برنامه‌های آتی انشاءالله در دو سه هفته آینده، انشاءالله که این مقدمات فراهم بشه. بنابراین انشاءالله از چند جلسه بعد ما همراهی شما عزیزان شنونده و همراه برنامه رو هم خواهیم داشت. اینکه شما فقط شنونده نیستید، بلکه شما می توانید یکی از همراهان در متن برنامه هم باشید. این یکی از نکته‌هایی است که خیلی به نظرم می تواند ان شاء الله به رشد نظرات کمک بکنه. خب آیات 35 36 از سوره مبارکه ابراهیم علی نبی نابادی و علیه السلام گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت حق پس از بنا نهادن خانه کعبه و حالا دیگه درخواستایی که از مصدر حق داره. بشنویم این بار با صدای استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حسان. بسیار خوب استاد، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که باز اینجا آمنن حرکت قشنگی روش اتفاق میفته.
من یادم در جلسه گذشته، هفته گذشتم، شما همین به اصطلاح به قرائت ورش داشت میخوند استاد منشاوی هم، و حرکتی که روی آمنن داشته شما باز تاکید داشتید که این حس امنیت رو، این درخواست رو اونجا هم استاد برش تاکید داشتن. اینجا هم دقیقا به نظر میرسید که همین استفاده شده بود.
احسنتون. ببینید حالا اگه دقت کنید، مگه صدای استاد حسان کم تحریر داره؟ چرا اینجا تحریر نزد؟ رو سه بارم برمیاده میخونه، حالا ما یه بارشو پخش میکنیم، ولی تحریر نمیزنه اینجا. اون مثلا توی ذهن شاید اینجوری متبادر شده تو ذهن ایشون که این مثلا این هوا، اون این ملودی، اون آمن بودن رو بخواد نشون بده.
بله.
که این بعد مثلا اسنام ببینید اون بزرگ نمایی رو در صوت انجام نمیده. خود قفله هایی که استاد حسن میزنه خیلی پرکاره، اما جای خیلی
تو اسنام کار نمیکنه،
کمکار عمل میکنه. بعد توی آیه دوم رب انهن میاد توی فضای دعایی کاملا میخونه.
رب انهم
اعمل لکثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی.
بله.
اینجا که حالا اوج میره ممکنه کسی که چرا اوج گرفت توی با من اسانی. اگر اوج رو اسانی گرفت در فانک غفور رحیم هم اوج رو گرفت.
درست.
اگر فقط و من اسانی رو اوج میگرفت اما اونجا کاری نمیکرد میشد بگیم ای کاش، ولی این کارو کرد.
این کار کرد یعنی قرینه‌سازی کرد.
قرینه‌سازی یعنی اگر اونجا کسی معصیت کرد این طرف هم غفور رحیمش
جالب.
هست
جالب.
این خیلی خوب بود. حالا چه ایشون آگاهانه انجام داده چه میخواسته چه نمیخواسته، ولی این کار قشنگه.
نه ظاهرش خیلی ناگهانه نمی اومد.
نه میخوام بگم
آره ممکنه بعضی مقدمه سازی که توی فاز قبلش
آخه بعضی میگن آقا شما خودتون دارید هیچ چیز میکنید، هر چی که هست اگر شما خواستی فرد قرآن میخونید اینجا رو همین کارو بکنید. یعنی منظور من اینه.
درست.
که اگه میگه و من ناصالی فانک غفور، اینو مقابلش اگر کسی حالا عصیان کرد این طرف هم
غفران و رحمت حضرت حق هست.
خیلی قشنگه دیگه. یعنی فرد خب طرف میخواد مسابقه بدن ممکنه یکی از قاریای حرفه‌ای داره این برنامه گوش کنه، اون داورم باید بدونه، یعنی داورم اگه خود داوری بکنه چجوری برنامه
امتیاز باید بده،
به این باید امتیاز بده که این شخص اومده میگه اگر کسی هم عصیان کرد باز اینو تازه بالاتر ممکنه حتی بتونه ببره.
جالبه.
این خیلی قشنگ بود به نظر من.
حالا اتفاقا از همینجا استفاده کنم استاد پویا، من جلسه گذشتم با حضرت عالی در تو با ادب حضرت ابراهیم در گفتگو با حضرت حق عرض داشتم و فرصت نشد که شما بفرمید. اینجا هم باز حالا درسته که هنوز نرسیدیم بهش، ولی اصلا انقدر مستم کرده به اصطلاح، انقدر جذبم کرده که از یه طرف حضرت ابراهیم میگه که خدایا اینها این کفار خیلی سعی میکنن که باعث ضلالت و گمراهی مردم بشن، بسیاری از مردم رو گمراه کنن، اما اگر کسی من رو تبعیت کرد، یعنی تبعیت راه حق رو کرد، فانه منی، او از در واقع پیروان من هست و پیروان توست در واقع یا الله. اما و من اسانی نمیگه اگر که، در صورتی که به ظاهر تنها چیزی که باید متبادر به ذهن انسان عادی بشه این هستش که اگر کسی عصیان کرد، خب عصیان جزاش چیه؟ سرکشی جزاش چیه؟ سرکوبه دیگه. جزای سرکشی سرکوبه، جزای افراط این هستش که او رو به تعادل برگرد. اما جالبه چه شناختی داره حضرت ابراهیم از حضرت حق و پروردگارش که میگه فمن اسانی فانک غفور و رحیم، نمیگه مثلا تو صاحب انتقامی، نمیگه تو عزیز و انتقام هستی، میگه فانک غفور و رحیم. این دیدگاه ویژه‌ای هست که استدعا میکنم که بیشتر درتش بفهمید.
بله از شما خدمت شما. حضرت ابراهیم علیه السلام همونطور که در برنامه قبلی هم عرض کردم شون در بین انبیا یک ویژگی ها و استثناءات خاصی دارن که شاید در سایرین اینجوری پیدا نشه. یکی از جهاتش اون به اصطلاح قلب رؤوف ایشونه، خیلی عجیبه. حالا اینجا شما اشاره فرمودین در داستان عذاب قوم لوط، چون به هر حال پیامبر بزرگتر اون زمان و مهتر اون زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بود، اون فرشتگانی که به شکل انسان آمدن اون چهار فرشته و مأموریتشون عذاب قوم لوط بود، به خاطر مجاورت این دوتا منطقه به هم اول اومدن محضر حضرت ابراهیم علیه السلام.
بله.
مهمانیشون شدن و بعد که حضرت ابراهیم علیه السلام مطلع شد اینا فرشتگان الهی هستن برای چی اومدن، ارسال خدمت شما شروع کرد به جر و بحث با اینها که عذاب نکنید و فلان، با اینکه میدونست که اونها غرق در چه خباستی هستن، با اینکه حضرت لوط علیه السلام ظاهرا جزء اقوامشون بله. بوده و میدونست حضرت ابراهیم که ایشون داره آزار میبینه و خیلی عجیبه بحث میکنه راجع به اینکه خدای اگه میشه عذاب اینا تأخیر بیفته یا عذاب نشوند، یعنی واسطه گری در عدم عذاب حتی این قوم منحرف. به نظرم رأفت و رحمت زیادی این بزرگواره در اینجا هم و من عصانی فانک غفور الرحیم. ما در مورد حضرت عیسی علیه السلام یه چیز مشابهی داریم ولی فرق میکنه. بازم اونجا که حضرت عیسی علیه السلام فرمود ان تعذبهم فانهم عبادك، خدای اگه میخوای اینا رو عذاب بکن به هر حال بندگان خودتن. اینم یک اشعار و یک در واقع نشانی به این هست که داره حواله میده به رحمت و کرم الهی، ولی اینجا با یه صراحت بیشتری حضرت ابراهیم علیه السلام داره راجع به اهل معصیت از فرمانهای ایشون رو میفرماد که فانک غفور رحیم، و یه جور میخواد بفرماد که خدای بازم با آمرزش و رحمتت با اینها معامله بفرما و دچار عذاب و عقوبت نکن اینها رو. به هر حال اینم یه فکر دیگه، یک نوع نگاهه. و این نگاه رو قرآن در واقع اینجا لاقل نمیدیم که رد شده باشه و خدا هم بفهمد نخیر این دستور شما و این خواسته شما مردوده، جوابش نمیدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سیرشون داره که حتی اون موقعی که ایشون رو به باد جسارت و مثلا برخورد فیزیکی و کتک گرفته بودن، حضرت دعاشون میکرد میفهمون خدایا قوم منو عذاب نکن فانهم لا یعلمون، اینا نمیدونن عذابشون نکن، بهشون فهم بده، درک بده، بفهمن چه خبره. و دیگه کار اونقدر جدی میشد و اونقدر کارد به استخوان میرسید که حضرت نفرینشون میفهمود یا باشون برخورد جدی میکرد. این نوع نگاه هم بیاست نسبت به مردم، یعنی هر جور میشود یه عذر و بهانه‌ای درست بکنن برای اینکه اینها از عذاب الهی نجات پیدا بکنن.
خب یه سوال، حالا که در بحث تلاوتش هم میخوام ببینم چطور میتونه اثرگذار باشه در اینکه ما اگر بخوایم معنا محور تلاوت بکنیم این رو لحاظ بکنیم، در آیه اول خب مشخص، در آیه 35 در واقع مشخص هستش که دعاست، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خب حالا در تو این دعا مخصوصا بخش دومش من سوال دارم ازتون، اما به طور خاص الان در آیه 36 این هم آیا دعاست یا اینکه نه انگار یه جور اطلاع رسانی میکنه حضرت ابراهیم، در صورتی که خب اینها چیزی هستش که خداوند ندونه که این چه جور سخن گفتنی با حضرت حق هست که اتفاق افتاده، انگار داره خبر میده،
یه جور درد و دل کردنه. خداوند تبارک و تعالی رو مخاطب خودش قرار میداد با تعبیر ربه، چون همه ربه ها یا ربنا ها در قرآن دعایی نیست. من یه جزوهایی میدیدم مثلا دعاها تو قرآن رو دارن جمع میکنن، هر جا ربه
هر جا ربه خودش رو بردادن جزو دعا،
که اینجوری خب. نیست که
درسته.
اینجا هم یه جور درد دل با خداوند تبارک و تعالی، رب انهن اضلل کثیر من الناس، این بت ها خیلی از مردم رو منحرف کردن. متاسفانه تو زمان ما هم اینطوره، عده زیادی صدها میلیون اگر نگم میلیارد، صدها میلیون از انسان ها بت پرستن، رسما بت میپرستن و این باعث گمراهی و ضلالت این هست. یه آدم بت پرست که نمیتونه نجات پیدا کنه. بعد خب مردم در دعوت به توحید دو دسته میشن، بعضی تبعیت از انبیا میکنن و توحید رو میپذیرن، بعضی نه، همون مسیر اشتباه رو ادامه میدن. اینجا میفهمد فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت بکنه در دعوت به توحید و آمدن به سمت دین پس او از منه، و من عصانی فانک غفور رحیم، هر کس معصیت بکنه مرا یعنی نپذیره این دعوت رو، چون در حال پیامبر مأمور هست به اینکه دعوت کنه افراد رو و افراد با اختیار خودشون باید بیان به این سمت، یه عده‌ای با اختیار خودشون انتخاب نمی‌کنن مسیر انبیا رو. اینجا رو حواله میده به مغفرت و رحمت الهی، تازه اونم غفور الرحیم، یعنی رحمت خاص رو اشاره میکنه، خیلی عجیبه غفور الرحیم، چون این رحمت رحیمی الهی مخصوص بندگان مؤمنه، و کان بالمؤمنین رحیما،
یعنی انگار که داره از حضرت حق میخواد که خدایا حتی اگر کسی هم عصیان کرده تو کمکش کن که جزء بنده های تو بشه، درسته؟
بله دیگه، آره این مدل دعا، این مدل رحمت و رحمت.
خب پس عرض حال هم خودش بخشی از گفتگو حضرت حق میتونه باشه.
بله بله،
یعنی ما یه جاهایی فکر نکنیم که همش باید تقاضا بکنیم، خود عرض حال، خود این که این مکالمه رو ادامه بدیم خودش
اصلا مناجات همینه. آیه نصرآبادی، شما تا حالا دیدید برای یکی از این مناجات ها بگن فلان ثواب هست؟ برای دعاها میگن ثوابش اینه، اثرش اینه، ولی کدوم مناجاته که بگن اثرش اینه، ثوابش اینه؟ مناجات خمسه اشهر شمالی
گفتگو کردن
اصلش اینه که شما با خدا حرف میزنید. مناجات منظوم حضرت امیر رو ببینید، یا اصلا مناجات مولای یا مولای، اینا حرف زدن با خداست، واگویه و بیان اونچه که در درون انسان میگذره، درد و دل کردن با خدا تبارک و تعالی است. و خود این فرصت مناجات، خود این فضایی که حاکم میشود، خود این فی نفسه ارزشمنده و جایی نداره که افراد این رو قدر بدونن و استفاده بکنن.
متأسفانه ظرف وجود ما رو توسعه میده.
بله متأسفانه ما از مناجات خیلی محرومیم، فضای مناجاتی بر ما حاکم نیست. دعا رو هم وقتی میریم سراغش که گرفتاری متناسب با اون دعا داشته باشیم، بعد بگیم ها بس این گرفتاری میخواد رفع بشه، بریم فلان دعا رو بخونیم تا رفع بشه، فلان ورد و ذکر رو بگیریم تا رفع بشه.
آقا یه عرضی داشته باشم به شما اصلاحش کنید اگر اشتباهه. من به نظر میرسه که ما توی همین زندگی عادی و مادیمون هم سعی میکنیم که با آدمهای به اصطلاح توسعه یافته و به تعبیری بزرگ بپریم و همنشین اونها باشیم، و وقتی حتی در معرض یک آدم بزرگی قرار میگیریم، در طرف صحبت یک آدم با اهمیتی قرار میگیریم، نمیگم معروف، چون ممکن است یه آدم معروف باشه و خیلی با اهمیت نباشه، خیلی بزرگ نباشه، نه آدم با اهمیتی طرف گفتگو ما وقتی قرار میگیره، ما هر حرفی نمیزنیم، رعایت میکنیم که هر چیزی از دهانمون خارج نشه، هر موضوعی رو مطرح نمیکنیم، موضوعاتی که موضوعات اثرگذار و مهم هستن رو مطرح میکنیم، درسته؟ من تصورم این هستش که ما اگر اهل مناجات و گفتگو با حضرت حق باشیم، نگاهمون به موضوعات زندگی عوض میشه، یعنی اولویت هامون تغییر میکنه دیگه، موضوعات کم اهمیت انقدر ذهن ما رو درگیر نمیکنه. بسیاری از این استراب ها و استرس ها و نگرانی ها و دغدغه ها و به اصطلاح عدم ثبات ها و بی ثباتی ها خود به خود به نظرم میرسه کم رنگ میشه لااقل، و بلکه انشالله در ادامهش میتواند از بین بره. درست عرض
میکنم، مناجات روح انسان رو صیقلی میده، روح انسان رو بالا میبره، اصلا ظرفیت انسان واقعا تفاوت میکنه انسان مناجاتی با غیرش. باید رفت به این فضا.
یادم میاد که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که دلهای شما ظروفی هست و بهترین آنها جادارترین این ظروف هست.
خب حدیث مشهور از تعمیر به بله. جناب کمیل هم همین
اومد. بله. اون وقت نکته جالبش این هستش که این ظروف، ظروف به قول معروف جامدی که نیستن، دل هستش، میتوانه بزرگتر بشه، میتوانه خدا نکرده کوچکتر بشه، و همنشینی با اشخاص بزرگ در رأسشون و بدون به اصطلاح مقایسه با هر کس دیگری در همنشینی با خود حضرت حق بیشتر ظرفیت قلب انسان میتونه پیدا کنه. خیلی ممنونم ازتون، خیلی بزرگواری کردید. یک بار دیگه تلاوت استاد حسان رو بشنویم. ما تلاوت استاد حسان شنیدیم در تاش حرفم زد. یه چیز فقط استاد ابوالقاسمی، اون ابتداش و از قال ابراهیم، من یک چیزایی که واسم جالب بود، حالا چه در تلاوت استاد منشاوی که جلسه گذشته شنیدیم و چه این تلاوت استاد حسان، اینی که از یه جایی که خداوند مثلا میفرماد و هنگامی که فلان اتفاق افتاد، یعنی یک موضوعی رو داره از یک مقطع تاریخی نقل میکنه، جالبه نوع شروع کردن روایت دقیقاً ابتدای روایت رو انگار داره القا میکنه قاری اینجا، و از قال ابراهیمو من به نظرم میرسید که این حس رو میداد.
درست میفهمید، خیلی خفیفه و برای هر کسی شاید این
قابل تعمیم نباشه
و روشن نباشه.
خب
و این قال انگار داستانی داشته میشه. خب ببینید، همیشه شما میگه خب، میگه که خیلی خب، حالا این شروع میکنه مطلب رو میگید، یه همچین درست. چیزی رو شما میخوانید، درسته؟
بله 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 بله،
دقیقا همینه.
خب موافق هستید حالا همین آیات رو با فاصله کم و سریعتر از تلاوت استاد عبدالباسط هم بشنویم؟ خود مقایسه میتوانه کمک بکنه در اینکه یه قاری حالا با توامندی استاد عبدالباسط هم آیا در بحث معنا محور خواندن هم اینجا توجه داشته یا خیر. بشنویم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات 35 و 36 سوره مارکه ابراهیم علیه السلام.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
تلاوت خیلی زیباست، پرنفس، زیبا. اما استاد ابوالقاسمی، آیا من درست تشخیص میدم چندان تأکید مثل مثلا قرآن دیگری که شنیدیم روی معنا محوری به معنای خاص؟
خود انتخاب مقامش به نظرم خوبه،
درست؟
حالت
سبا خانه،
حالت اون حوز
مناجاتی و به صلاح دعایی رو داره. خب
ولی این که بخواد مثلا دقیقاً روی جملات و اینها یه کار مثلا ویژه انجام بده که خیلی شاخص باشه، میشه گفت نه.
و همون رو بپذیریم که قالب ساختاره تلاوت.
ولی به هر حال این قسمت از نظر حس این اون احساس کلی قالبه،
احساس دعا اینها رو داره و قالبه. حس تلاوت به طور کلی حس خیلی خوبیه، بله. یعنی این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اما اگر بگیم که آقا به طور خاص مثلا در مقایسه با یک کسی مثل تلاوت‌های حسان،
خب از این نظر شاید از نظر حسی از همه شاید بالاتر باشه. و من عصانی فإنک غفور رحیم. دیگه ما اگه بخوایم دعا بخونیم معمولا با چه حس و با چه مقامی و آهنگی میخونیم؟
یه حزنی داره دیگه، به هر صورت درخواست.
این حزنه به نظر من پوشش میده همه چی و خودش خیلی مهمه، نه اینکه اونا نداشت، ولی این به نظر من وجه قالبش خود حزنه، یعنی کفایت شاید بکنه برای یه کسی که میخواد یه اطلاعات کلی گوش بکنه. از همه جلوتر میفته اینجا.
خب جالبه، جالبه. بعد واقعا تو هفته داشتم فکر میکردم به این نکته که شما یه موقع دیگه هم گفتید که آقا یه موقعی هست یه قاری به اصطلاح یک حسی رو و یک فضایی رو ایجاد میکنه در تلاوتش که اصلا بقیه چیزها همش تحت شعاع اون قرار میگیره و جبران میشه با اون احساس.
خود شما الان خود شما از این آیه چه برداشتی دارید؟ یه برداشت کلی دارید که از ابراهیم دعا کرد که خدا این سرزمین رو ایمن قرار بده. خب این یه فضای کلی تو ذهن شما میاد که این تلاوت دقیقاً همون فضا رو داره تأمین میکنه.
درست.
یا اون دعایی که رب انه نه اضلن کثیرا من الناس متبعنی فانه، باز شما مثلا شما که این آیه رو حفظید، کلیاتش رو میدونید و فضای اون داستان رو میدونید، این کفایت میکنه. اگر کسی بیاد مثلا با همین حس یا تو اجزایش هم یه ریزکاری بکنه، خب دیگه
فوق‌العاده میشه،
فوق‌العاده
میشه. ولی تو همین صحنه میتواند انسان احساس کنه و تصویر کنه این که جناب ابراهیم علیه السلام در حال گفتگو با حضرت حق هست. این اتفاق میتونه
کاملا واضحه.
بسیار ممنونم ازتون استاد پویا، خیلی متشکرم ازتون. عزیزان خانم ها آقایان که همراهی کردید خیلی ممنونم. فرصت ما تمام هست و انشالله که بتوانیم در جلسات آینده در خدمت شما باشیم. باز هم یادآوری میکنم 30100 تا همین چند دقیقه آینده فرصت دارید که نام شریفتون رو، کرمه ترنم آیات، عبارت ترنم آیات و عبارت علاقمندی مشارکت در برنامه رو ذکر بفرمایید در پیامکتون به 30100 تا انشالله در جلسات بعد بتوانیم از نظرات شما هم استفاده بکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لازم شد دنیا را از نور خدا آگهان، زد مشرق هستی را با صبح ازل غیبان، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
بسم ربك الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ساعت 22:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.